بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد حجیت القطع غیر المصیب و حکم التجری هناک معنیان للاصابه. خب بحث ما در اینجا حول محور دو تا سوال اساسی هست که توی بحث علم اجمالی مطرح میشه. در تتمه علم اجمالی بحث متجری رو بحث میکنن و قطع قطاع. دو تا سوال اصلی هست که آیا متجری مستحق عقاب هست یا نیست، این یک. سوال دوم این که آیا قطع قطاع حجت هست یا نیست. مرحوم شهید صدر قبل از اینکه وارد این دو تا سوال بشه مقدمه ای رو ذکر کرده که با این مقدمه ما به اون دو تا سوال میپردازیم و اون مقدمه این هست که اصابت به دو معنا استعمال میشه. حالا معنای اولش این هست که وقتی ما میگیم اصابت القطع، این مصاب با واقع باشد، این میگن اصابت، همون چیزی که متعارفه. یعنی ما میگیم وقتی قطع دارد فلان شخص، یعنی قطعش مصاب به واقع هست. این یک معنا. دوم معنای اصابت این هست که این قطع به واسطه اسباب عقلائیه تحصیل بشود. بینم معنای اصابت رو حالا شهید صدر استعمال میکن. پس اصابت در قطع به دو معنا هست، یکی این که مصاب به واقع باشد، این معنای متعارفشه، و یکی هم این که از اسباب عقلائیه ما به این قطع برسیم. که حالا با طرح این دوتا سوال بعدش توضیح خواهیم داد که چجوری بحث استحقاق عقاب متجری و حجیت قطع قطاع مطرح میشه. یعنی این دوتا سوال ناظر به این دوتا معنای اصابت ناظر به اون دوتا سوال اصلی هستن که بعدش انشاءالله توضیح خواهیم داد. و اما مباحث مقدماتی که شهید صدر اینجا مطرح میکنن این هست که این دوتا معنای اصابت نسبتشون عموم خصوص من وجه هست. گاهن هست که معنای اول مصیب هست ولی که معنای دوم اصابت نیست. مانند این که شما در نظر بگیرین شخصی به واسطه یک خبر واحدی که عموماً افاده زن می کند این به قطع درست، و حال این که این قطعش هم مصابه واقع باشد. اینجا ما می بینیم که معنای اول اصابت محقق هست ولی که معنای دوم اصابت محقق نیست. چون مصابه واقع هست معنای اول محققه ولیکن اسباب عقلایی به این نرسیده. این نهایتا افاده زن میکند، 70% برای این افاده به شما از هم این میکنه که مطابق با واقع باشد، ولیکن به واسطه این قطع پیدا کرد. معنای اول اصابت محقق است چون مطابق با واقع است، ولیکن معنای دوم اصابت محقق نیست چون به واسطه اسباب عقلایی به این قطع نرسیده است. نوعاً مثلا به واسطه این به قطع میرسه، ولی که ایشون مثلا به واسطه یک خبر واحد مثلا قطع پیدا میکنه. حالا بعدش میگیم که این قطع رو بعدش دو قسم میکنیم که یکی از این اقسامش میشه قطع قطاع. البته هنوز به این قطع نمیگیم. یا اینکه شما برعکسش رو در نظر بگیریم که به واسطه اسباب عقلائیه این قطع براش حاصل شده ولی که قطعش مصابه به واقع نیست. معنای دوم اصابت اینجا محققه ولی که معنای اول محقق نیست. گاهن هم می شود که اینها با هم اشتراک دارند، یعنی هم اسباب عقلایی هست و هم قطعش مطابق با واقع هست. بنابراین حالا بین پرانتز خدمتون عرض بکنیم، قبلا گفتیم گاهن می شود که انسان قطع به حکم پیدا می کند ولی که این قطع به این حکم ملازم با این نیست که این حکم واقعی باشد، چون ممکن این قطعش مصابه به واقع نباشد. این که بعضی آقایون میگن حتی اگر شما قطع به یک مسئله پیدا بکنین نمیتونیم نتیجه بگیریم که حکم واقعی هست، میتونیم از در این مطلب این معنا رو استخراج بکنیم. پس این مقدمه اول که بین این دو تا معنای اصابت نسبت عموم خصوص منوج برقرار هست. مطلب بعدی این هست که ما میتونیم این اصابتی رو که در معنای قطع مطرح کردیم در مطلق تصدیق مطرح بشه که شامل زن هم بشود، چون تصدیق شامل قطع و زن میشود دیگه، شامل شک و وهم نمیشود. در مباحث منطقی رو خوندیم، مشکوکات و موهومات جزء تصورات میرن، متعلق تصدیق فقط قطع و زن هست. ما میتونیم بگیم زن هم درش دو معنای اصابت میتواند معنا بشود و باز اونجا میتونه نسبتشون نسبت عموم خصوص منوج باشد. مثلا در نظر بگیریم که شخصی به واسطه یک خبری که نوعا افاده زن میکند، زن برای او حاصل بشود ولی کم زن او مطابقه با واقع نباشد. میگیم آقا این اصابت به معنای دوم اینجا محقق هست، چرا؟ برای اینکه اسباب و خلاییه اینجا محقق هست، ولی کم اصابت به معنای اول اینجا محقق نیست. بنابراین اینم از نکته دوم که اول ما معنای اصابت را در قطع مطرح میکنیم و بعدش هم میتونیم اینو تصدی بدیم در مطلق تصدیق. این نکته دوم. نکته سوم این هست که بیایم تسمیه بکنیم برای اینکه این قطع ما به واسطه اسباب عقلایی باشد یا به واسطه اسباب عقلایی نباشد. اونجایی که تصدیق ما یا قطع ما به واسطه اسباب عقلایی باشد که نوعا این قطع از زن حاصل می شود بهش میگن قطع موضوعی یا تصدیق موضوعی، ولیکن اونجایی که به واسطه اسباب غیر عقلایی این قطع و تصدیق حاصل می شود بهش میگن قطع یا تصدیق ذاتی. پس از این به بعد دو تا اصطلاح داریم، یکی بحث ذاتی و یکی بحث موضوعی. موضوعی این هست که به واسطه اسباب عقلایی این تصدیق حاصل بشود و ذاتی چیزی هست که به واسطه اسباب عقلایی نباشد. حالا این تصدیق و این قطعی که ذاتیه، وقتی که انحرافشو با اون قطع موضوعی در نظر میگیریم از دو حالت خارج نیست. انحراف قطع ذاتی از قطع موضوعی از دو حالت خارج نیست. یا یک انحراف جزئی دارد که همه مردم به شما از کنم ینغمس و به قول شهید صد غوطه‌ور در این انحراف هستند، یا اینکه نه این انحراف انحراف شدید هست و جز موارد شاذه، هر کسی دیگه دوچار این انحراف نمی‌شود، که تو اون قسم دوم ما میگیم این قطع. بنابراین این قطع ذاتی ما وقتی که انحراف با قطع موضوعی پیدا کرد، انحرافش یا انحراف خفیف یا انحراف شدید هست. اگر انحراف شدید باشد و جز موارد شاذ باشد که هر کسی دیگه اینجور قطع پیدا نمی کند، به این قطع میگم قطع. پس این نکته هست که قطع ذاتی مسابقه با قطع نیست. ممکن حالا اسباب غیر و عقلایی شد حتما قطع. خود قطع ذاتی دو قسم دارد، یا انحرافش انحراف خفیفه که همه مردم دوچار این میشوند، یا انحرافش انحراف شاذ هست، انحراف شدید هست که به این میگن قطع. خب همه اینها مقدماتی بود که مرحوم شهید صد مطرح کرد تا به دو سوال اساسی برسند. حالا بحث اینه که این معنای اصابتی که ما برای قطع آوردیم، که معنای اولش معنای مطابقت با واقع بود و معنای دومش این که به واسطه اسباب عقلایی حاصل بشود، اگر بگیم حجیت قطع مشترط بر اصابت بالمعنی اوله. حجیت قطع بگیم آقا مشترط به چی هست؟ به اصابت بالمعنی اول. دیگه اینجا متجری مستحق عقاب نیست. یعنی معنای اولی که شما در نظر بگیریم، یا میگیم که قطع مقید به این معنای اول هست یا مقید به این معنای اول نیست. اگر کسی بگه مقید به این معنای اول نیست، میشه چی؟ اینکه متجری به شما هستان دیگه مستحق عقاب باشد. ولی کن اگر مقید به این باشد، دیگه متجری مستحق عقاب نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بنا باشه بگیم آقا قطعی حجت است که حتما مصابه به واقع باشد، خب این متجری که قطعش مصابه به واقع نیست، لذا مستحق عقاب نیست. ولی کن اگر بگیم لا به شرط از این هست که مصابه به واقع باشد یا مصابه به واقع نباشد، اینجا متجری می شود مستحق عقاب. بنابراین میبینیم که با معنای اولی که شهید صد در اصابت مطرح کرد منجر شد به سؤال اول که آیا متجری مستحق عقاب هست یا نیست. تمام دائره بحث روی این هست که آیا حجیت قطع به شرط شیء اصابت یا لا به شرط از اصابت است. چه مصاب باشد چه مصاب نباشد، قطع حجت است. بنابراین اینجا متجری مستحق عقاب می شود. ولی چن اگر شما اینو مقید دانستی و گفتی به شرط شیء نسبت به اصابت واقع هست، دیگه اینجا متجری مستحق عقاب نیست. و قول اصح اینه که ما بگیم قطع لا به شرط از اصابت بالمعنی اول می باشد، نه اینکه به شرط شیء اصابت بالمعنی اول باشد. بنابراین میتونیم بگیم که متجری مستحق عقاب هست. چرا؟ برای اینکه قطع به تکلیف تمام الموضوع برای حجیته. حالا میخواد مصابه به واقع باشد یا مصابه به واقع نباشد. و اینکه کسی که به واسطه قطع غیر متعارف به چیزی قطع پیدا کرد، این مساوی با کسی هست که قطعش متعارف باشه و بیاد حتاکی مولا را بکنه، حتاکی شارع را بکنه. هر دو تا اینها یک نوع حتاکی نسبت به شارع دارن، لذا هر دو مستحق عقاب می باشند، چون در این امر علی سویه هستن که هر دو تا حالا به قول شهید صد میگه انتهاک به حق و طاعه پیدا کردند، حد که حرمت مولا را کردند، لذا مستحق عقاب هستند. ولی که شیخ انصاری اگر یادتون باشه متجری را مستحق عقاب نمی داند. اونجا بین قبح فاعلی و قبح فعلی فرق می گذارد، که میگه آقا متجری قبح فاعلی دارد، لذا میتونیم ذمش بکنیم، ولی که قبح فعلی از او صورت نگرفته است. چون قبح فعلی از او صورت نگرفته است، مستحق عقاب نیست. به خلاف مرحوم آخوند در کفایه قائل هست که متجری مستحق عقاب هست. حالا آدرس رو میخواییم یادش بکنیم، فرائض الاصول جلد اول صفحه 37 شیخ انصاری این بحث رو مطرح کرده که متجری مستحق عقاب نیست، و مرحوم آخوند کفایه صفحه 259 این بحث رو مطرح کردن که متجری رو مستحق عقاب می داند. البته دقت بکنین، ما میگیم مستحق عقاب هست، نه اینکه حتما معقوب باشد. ممکنه که شارع مقدس به واسطه فضلش آن را عقاب نکند، ولی که ما در مورد استحقاق عقاب بحث می کنیم، که متجری وقتی که حد تاکیف کرده حق و طاعه پروردگار عالم، این مساوی هست با کسی که قطع موضوعی دارد. هر دوتا یه نوع حد تاکی نسبت به شارع مقدس کردن، لذا از این جهت ما میتونیم بگیم هر دو مستحق عقاب هستن. خب این از بحث اول. بنابراین ما اگر حجیت قطع را لا به شرط از معنای اول اصابت بدانیم، فثبت که بفرمایید متجری مستحق عقاب است، ولیکن اگر اونو مشترط به چی داشتیم؟ به معنای اول دانستیم، دیگه متجری مستحق عقاب نیست. و حال این که صحیح این هست که اینو ما لا به شرط نسبت به اصابت بالمعنى العام بگیریم، چه مصاب باشد چه مصاب نباشد، قطع حجت است. این معنای اول. سلام علیکم. خب همینجور که متجری مستحق عقاب هست، از اون طرف هم منقاد مستحق ثواب هست. و فرق متجری با منقاد رو میدونیم. منقاد جایی هست که این قطع به چیزی پیدا میکند، به ثوابی پیدا میکند، مطلوب برای مولا هست، و حال این که مصابه و واقع نیست، این میگن منقاد. به خلاف متجری قطع مثلا به امری پیدا میکنند که منهیون انه از شارع هست، و حال این که مصابه و واقع نیست. همین جور که متجری مستحق عقاب هست، منقاد نیست مستحق ثواب هست، و هیچ فرقی با اون شخص ممتثل نمی کند، چون هر دوتاشون دارن اون حق و طاعه پروردگار عالم رو چکار می کنن؟ که انهو اتیان می کنن، در دایره حق و طاعه هستند و هر دوتاشون مصیب هست. اما بحث دوم، تمام بحث دائر مدار این هست که آیا حجیت قطع باز به شرط شیء نسبت به معنای ثانی اصابت است، یا این که لا به شرطه؟ شکن
ساری این معنی که چیز
به شرط شیء
هستش،
بله دیگه، یعنی کسی بگی آقا قطعی به شما اصلا هم چی هست؟ حجت هست که حتما مصابه واقع باشه.
علت جدا کردن فعل متجری از خود فاعل متجری از فعل،
بله دیگه، ایشون ناظر به همون بحث میگه اون خیلی منات نیست، بلکه ما باید بیاریم بحث روی خود قطع، که آیا این قطع به ما هو و قطع حجیت دارد، یا اینکه قطعی که مصابه واقع باشد. که انهو به بیان دیگر اینجوری میتونیم بگیم، ممکنه که شارع مقدس یک قطع خاصی براش موضوعیت داشته باشد و اون قطعی باشد که مصابه واقع باشد، ولی که ممکنه که این موضوعیت نداشته باشد. قطع به ما هو و قطع حجت است، حال میخواد مصاب باشد یا مصاب نباشد، چون این اصابتش با واقع و عدم اصابتش با واقع که به اختیار این مکلف نیست. لذا نمیتونیم بحث عقاب رو روی چیزی بیاریم که به اختیار مکلف نباشد. حال این قطع قطع که مصاب به واقع نبوده، حال ببخشید قطع متجلی، این که به اختیارش نیست که بگیم معقول نیست، ولیکن اونجایی که غیر متجلی مانند آسی که اتیان بکند بگیم اونجا، چون این مطابقتش با عالم خارج که امر اختیاری نیست. بنابراین تمام بحث و شهیدت میبره روی خود قطع، که آیا قطع به ما هو و قطع حجت است، یا قطعی که مصابه واقع باشد حجت است. و حال این که ما میگیم قطع به ماه و قطع حجت است، چه مصابه به واقع باشد چه مصابه به واقع نباشد، بنابراین شخص متجدی مستحق عقاب میباشد. همین بحثم دوباره توی معنای ثانی مطرح میشه. معنای ثانی چی بود؟ بفرمایید. اسباب اقلائیه که بشه مثلا قطع، قطع موضوعی. آیا حجیت قطع لا به شرط از قطع موضوعی، یا اینکه به شرط شیء نسبت به قطع بفرمایید موضوعی؟ چون وقتی اونجا گفتیم اسباب اقلائی یعنی قطعش قطع موضوعی باشد، آیا قطع موضوعی نزد شارع موضوعیت دارد؟ که ما اگر اینو قائل بشویم دیگه میگیم آقا اون قطع قطع حجت نیست، ولیکن اگر بگیم قطع لا به شرط از این هست که قطع موضوعی باشد، یعنی به واسطه اسباب اقلائیه حاصل شده باشد، یا قطع ذاتی باشد که به واسطه اسباب عقلایی حاصل نشده باشد. خب قطع هم میشه حجت. بازم از صح این هست که ما این قطع رو لا به شرط از معنای ثانی بدانیم، همینجور که لا به شرط از معنای اول میدانستیم، یعنی مشترط به هیچ کدوم از این معانی قطع نیست و قطع قطع هم حجته. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که قطع به چیزی قطع پیدا کرد، همینجور که عدم تحرک از قطع موضوعی باعث استهانت مولا می شود، سلام علیکم، عدم تحرک به قطع قطع هم باعث استهانت به حق مولا هست. و قطع قطع ممزن به قطع قطع بگیم آقا شما چون از راه غیر متعارف به قطع رسیدین و این قطعتون که انه مصابه به واقع نیست، شما امر مولا را اینجا نمی خواهی اتیان بکنی. اولا که این امر اصلا متوجه این شخص نمیشه، چون هر قطع قطعی که قطع حاصل شد میگه این قطع من مصابه به واقع هست، من به واسطه اسباب و قلایی به این رسیدم. یعنی هیچ قطعی نمیگوید که قطع من از راه اسباب غیر متعارف. و دوم این که عدم تحرکش که بگیم آقا شما بین عمل نکن، میشه استهانت و وهن حق المولا. لذا از این جهت میگن قطع قطع هم حجت هست. حجیتش هم اهم از این هست که مؤذر باشد یا منجز باشد، یعنی هم مؤذریت میآورد و هم منجزیت میآورد. این تمام بیان مرحوم شهید صد هست. پس ما یحصل کلام این که قطع مشترط به معنای اول و معنای ثانی نیست، فصلت که متجری مستحق عقاب است و قطع قطع حجت است. این خلاصه ای کلامه. ببین افتکاری که شهید صد اینجا به خرج میده به واسطه اصابتی که در معنای قطع مطرح میکنه، میاد هم حکم متجری رو بحث میکنه و هم بحث حجیت قطع قطع را. یعنی که انده اینا دو تا بحث مستقل از هم نیستند. ما باید ببینیم قطع به ماهو و قطع نزد شار موضوعیت دارد، یا قطعی که مصاب باشد یا قطعی که به واسطه اسباب عقلایی رسیده باشد. میبینیم قطع به ماهو و قطع نزد خداوند حجت هست و منجزیت و مؤذریت می‌آورد. حالا بعضی اومدن اشکال کردن، میگن آقا این قطع قطع حجت هست ولیکن با این تفصیل که منجز هست ولیکن مؤذر نیست. بعضی آقایون مثلا اینو قائل شدن قطع قطع حجت هست به این معنا که منجز هست ولیکن مؤذر نیست. یعنی اگر قطعی قطع به عدم تکلیف چیزی پیدا کرد و بعدش هم ببینیم که در عالم واقع تکلیف بوده، این معذور نیست. ولی که اگر قطعی قطع به تکلیف پیدا کرد و بعدش هم ببینیم که مثلا حالا دیگه کار نداریم، قطعش که قطع به تکلیف پیدا کرد، این منجزه، یعنی مخالفتش باعث عقوبته. بعد این تفصیل خواهد شد. و دلیلشون دو تا وجه هست. وجه اول که حالا امروز اگر بتونیم برسیم، وجه اول این هست که شارع مقدس میتواند از مقدمات قطع قطع بیاد چکار بکنه؟ نهی بکنه. یعنی قبل از این که این قطع به قطع برسد، بیاد از مقدماتی چکار بکنه؟ نهی بکنه. بگه آقا شما وارد این وادی نشو که به واسطه قطع قطع بخوای به تکالیف من علم پیدا بکنی، چون حجیت ندارد. دقت بکنید که قبل از قطع قطع این نهی صورت میگیره، چون اگر قطع صورت بگیره که نهی اصلا متوجه این شخص نمیشود، چون دیگه هر قطعی قاطعی میگه که این قطع من مصابه واقع هست. ولی که شارع مقدس میتواند دیگه آقا از این راه وارد نشید. مانند این که شما در نظر بگیرید یک شخصی مثلا به فرزندش میگه که آقا از این مسیر وارد نشو، این مسیر خیلی مسیر خوبی نیست، شما رو به اون سرمنزل مقصود نمیرسانه. شارع مقدس هم بیاد از مقدمات قطع قطع بگیره چکار بکنه؟ نهی بکند. لذا قطع قطع مؤذر نباشد. یعنی اگر قطع به عدم تکلیف پیدا کرد و بعدش هم تکلیفی باشد این معذر نیست، چون شارع مقدس میگه آقا من که گفتم از این مسیر وارد نشو، از مقدماتش بیاد نهی بکن. مرحوم شهید صدر میفرمایند که این معنا گرچه در عالم ثبوت امری معقول هست، ولیکن در عالم اثبات ما دلیلی برش نداریم. یعنی دلیلی نداریم از طرف شارع که بگی آقا قطع حجت نیست، از راه متعارف شما باید به این مسئله برسید. این یک وجه در بحث قطع قطع هست که معذر نیست. حالا یک وجه دیگه هم هست که حالا فکر کنم برسیم که بگیم بحث این روز تموم بکنیم، این هست که خود قطع علم دارد که بعضی از این قطعاش که از راه متعارف نیست مصابه به واقع نمی باشد، لذا علم اجمالی پیدا میکنه که بعضی از این قطعاش مصابه به واقع نیست. تو معذریت هم داریم بحث میکنیم، یعنی قطعی که نافی از تکلیف هست مصابه به واقع نیست، ممکنه اون حرام باشه ولی که این داره انجام میده. این خودش علم اجمالی، و علم اجمالی چیه؟ منجز. وقتی علم اجمالی منجز شد باید تمام اطراف شبهه رو شما چیکار بکنی؟ ترک بکنی. یعنی خود قطع به این نتیجه برسد، خود قطع به این نتیجه برسد که هیچ کدوم از قطعاش عمل نکنه، چون علم اجمالی دارد که این قطعی رو که نافی تکلیف میداند چه بسا که در عالم واقع حرام باشد. این خودش میشود علم اجمالی، و علم اجمالی منجز. بنابراین قطع معذریت ندارد. این بیان حالا کسی اشکال میکنه که میگیم آقا این قطع رو که شما در نظر بگیرین، هر قطعی رو که پیدا میکنه دیگه وقتی قطع پیدا کرد میگه این قطع من مصابه، چون هر قاطعی قطع خود رو مصاب میبیند، چون اگر مصاب نبینه که قاطع نیست. قطع دومی هم که انجام داد دوباره قطعش رو مصاب میبیند الی آخر، لذا همه قطعاشون چون مصاب میبینه این وجه شما دیگه به شما اصلا اعتباری ندارد. بله قبل از قطع میتونیم در نظر بگیریم یک علم اجمالی هست، ولی که در حین قطع قطع هر قطعی قطع خود را مصاب میبیند و اصلا احتمال این نمیده که مثلا در عالم واقع حرمت باشد و این داره برخلاف اون واقع چیزی را استیاد میکند. در جواب میگیم که انهو این علم اجمالی که اینجا مطرحه مانند بحث قدرت. توی بحث قدرت مثلا توی بحث زمین غصبی یادتونه که اگر کسی قدرت بر این دارد که اول وارد زمین غصبی نشود ولی که وارد زمین غصبی شد، آیا خروجش از این زمین غصبی حرام هست یا نیست؟ آقا این مفصل اونجا بحث کرد. بعضی از اصولیون قائل شدن که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، یعنی خود کرده را تدبیر نیست. الامتناع بالاختیار یعنی کسی که اختیار رو از خودش ممتنع کرد لا ینافل اختیار، منافی با اختیارش نیست، خب همون اول نمیاد وارد بشه. لذا معنای ترجمه فارسی این قاعده اینه که خود کرده را تدبیر نیست، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. اینجا هم همینجور که انه قدرتی رو که ما اونجا بحث میکردیم که اول قدرت دارد بعدش وارد یک مسئله شد که قدرت ازش سلب شد، ما اونجا میادیم الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. اینجا هم همینجور قبل از اینکه قطع پیدا بکند علم اجمالی دارد که ممکن این قطعش مصاب نباشد، در واقع حرام باشد. حالا که قطع پیدا کرد نمیتونیم بگیم دیگه معذر است، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. اینم جوابی که از این اشکال بعضیا دادن. پس ما یحصل کلام این شد، یک بار دیگه مرور بکنیم بحثو، چون شهید صدر بحثو رو ابتکاری مطرح میکنه شاید مثلا با اون ذهن متداول اصولی شما یکم استیحاش داشته باشد، ولی خب بحث خیلی خوبی هست که با این مقدمات میاد دو تا بحثو مطرح میکنه. پس یکی حالا اجمالی فقط بگیم، این که اصابت در قطع به دو معناست. معنای اول اینکه مصابه با واقع باشد، معنای دوم اینکه از باب اسباب عقلائیه ما به این قطع برسیم. توی معنای دوم که به واسطه اسباب و عقلایی به این برسیم بهش میگن قطع بفرمایید موضوعی، ولیکن اگر اسباب غیر عقلایی باشد بهش میگن قطع ذاتی. حالا اگر انحراف قطع ذاتی از قطع موضوعی زیاد باشد بهش میگن قطع قطع. حالا اینجا بحث میشه که آیا خود قطع به ماه و قطع حجت است، یا اینکه این قطع مشترط به معنای اول اصابت است. اگر مشترط به معنای اول اصابت باشد متجری مستحق عقاب نیست، ولیکن یا لاب شرط باشد که مصاب باشد یا مصاب نباشد حجت باشد، متجری میشه چی؟ مستحق عقاب، چون خود قطع حجت دیگه. این از بحث متجری. همینجور که متجری معقوب هست منقاد هم مصیب هست. تمام بحث توی معنای دوم بیان بحث کنیم که آیا قطع لا به شرط از معنای ثانیست، یا اینکه به شرط شیء نسبت به معنای ثانیست. به بیان اخرى، آیا ما حتما به واسطه اسباب عقلائیه باید به قطع برسیم تا اینکه قطع حجت نباشد، یا اینکه لا به شرط هست چه اسباب عقلائیه باشد چه اسباب عقلائیه نباشد، یعنی چه قطع ما ذاتی باشد چه قطع ما موضوعی باشد؟ بازم میگن لا به شرطه. لذا قطع قطع حجت است، یعنی هم معذر است و هم منجز است. بعضی ها اومدن گفتن که ما میان تفصیل میدیم توی قطع قطع حجت است در ساحت تنجزیت، ولیکن تعذر ندارد. دو تا وجه هم بیان کردن. یک وجهشون این که شارع مقدس میتواند از مقدمات این قطع قطع چکار کرده باشه؟ نهی کرده باشد. مرحوم شهید صدر میگه گرچه در عالم ثبوت معقول است، ولیکن در عالم اثبات دلیل خاصی بر این مطلب نداریم. دوم، به واسطه علم اجمالی که قطع نسبت به قطع خودش پیدا میکنه، علم اجمالی پیدا میکنه که یکی از این قطع خودش مصاب نیست، یعنی در عالم واقع حرام هست، ولیکن این داره با قطعش نفی حرمت میکند. علم اجمالی، و علم اجمالی قبلا گفتیم چیه؟ منجزه. و از اطراف و از تمام اطراف این علم اجمالی ما باید چیکار بکنیم؟ براءت بجوییم. یه نفر اشکال بکنه میگه اون لحظه‌ای که دیگه این قطع پیدا کرد دیگه علم اجمالی ندارد، میگه آقا این قطع من حتما مصاب به واقع. میگیم وزان این علم اجمالی مانند وقت چیه؟ قدرت هست، که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، خود کرده را تدبیر نیست. این قبلا خودش میدونست که ممکنه این قطعش مصابه به واقع نباشد، حالا قطع پیدا کرد نمیتونیم دیگه اینجور بگیم معذره. مانند این که شخصی رو در نظر بگیرین، حالا مثال معروفی که برای الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار میزنن اینه که بالای پشت ما ایستاده خودشو پرتاب کنه پایین. خب اون لحظه‌ای که خودشو پرتاب میکنه اختیار داره، ولی که اون لحظه‌ای که دیگه داره سقوط پیدا میکنه نمیتونیم بگیم اختیار ندارد. چرا؟ برای اینکه خود کرده را تدبیر نیست، همون اول نمیاد خودشو بنداز. الامتناع بالاختیار یعنی کسی که خودش را از اختیار اولی ممتنع کرد، لا ینافی الاختیار، منافی با اختیارش نیست. این تمام بحثه. و آدرس هم اینجا خدمتون دادیم که شیخ انصاری در فرائض الاصول جلد اول صفحه 37 قائل هست که متجری مستحق عقاب نیست. بحث قبح فاعلی و قبح فعلی رو مطرح میکنه که نهایتا ما میتونیم بگیم متجری قبح فاعلی دارد و عقاب روی قبح فاعلی نمیرود، بلکه روی قبح فعلی میرود. فرائض الاصول جلد اول صفحه 37. به خلاف مرحوم آخوند که قائل هستند متجری مستحق عقاب هست، در کفایی صفحه 259. ولی چند همون حرف مرحوم شیخ انصاری هم مصاب نیست، که ما این اول کلام هست که عقاب روی قبح فاعلی نمی رود. اصلا قبح فعلی رقیقه قبح فاعلی است، خدا با فاعل کار داره. چنانچه در بعضی از روایات هست که مثلا میگن بعضی از اشخاص اومدن پیش امام صادق سوال کردن که چجور میشود که شخصی به نحو محدود معصیت میکند و ولیکن به نحو خالد در جهنم باقی میماند. میفرمایند که اگر این شخص الی ابد زنده بود معصیت خدا رو میکرد. یعنی این قبح فاعلی مستدعی قبح فعلی هست. شما شخصیتت چی هست؟ این قالب وجودی چیه؟ و جهنم چیزی جز همون تجسمه به شما هست که حقیقت انسان نیست. اگر انسان قبح فاعلی داشت همون میشه جهنمش. فعل در حقیقت ظهور و بروز از این قبح فاعلی است. ما نمیتونیم بله حالا به شما اصلا بحث استحقاق عقاب ما در این مطرح میکنیم. ممکنه شارع مقدس فردا ببخشد ولی این استحقاق عقاب داره. کسی که متجدیست و حتاکی نسبت به حق و طاعت داره میکنه، این مساوی با کسی هست که داره عصیان میکنه. حالا اون آسی اون چیزی که علم پیدا کرد مطابق با واقع هست، این مطابق با واقع نیست و این دیگه در ید اختیار اینها نیست که ما عقاب رو ببریم روی این مسئله. اون ربطی به وسط تجری نداره، ربطی به وسط تجری نداره. اون میتونیم در مطلق بحث عقاب بیاریم. مثلا میتونیم شخص آفیرن در نظر بگیریم، متضعفین رو در نظر بگیریم که خداوند خیلی تکلیفی نسبت بینها نمیگیره.
خود حقیقت تجری چیه؟ تجری یعنی همون تمد رو؟
بله بله دیگه، به معنای دقیقش هم این همین جرأت به حریم مولا پیدا کردن، تجری بهش میگن. شما قد دارین که این شراب هست، گرچه در عالم واقع شراب نیست و مثلا آب هست و حتی که اشاره اینو شما میخورین. حتی تو بعض روایات، حال من نمیخوام وارد بشن، شما روایات وسائل و شیعه جهاد با نفس رو ببینین، میگی ممکنه که شخصی عملی را انجام بدهد معصیت باشد ولیکن از روی تجری نباشد، از روی جرأت به شاره نباشد، از روی غلبه شهوت باشه. میگن این گناهی ضعیفتر از کسی هست که کسی گناه کوچکی انجام میده ولیکن از روی تجریه. مثلا شما در نظر بگیرین شخصی مثلا زنا را انجام میدهد از روی غلبه شهوتش، این گناهش خفیفتر از کسی هست که کسی یک گناه کوچک انجام میده. ولو اینکه یک ظرف آب را به قطع این هست که شراب باشد بخورد و بخواد حتاکی نسبت به شارع مقدس بکنه. این تو روایات ما منصرف هست. اون چیزی که مهمه اون عبودیت شخصه، که این از دایره مولویت آیا خارج میشود یا نمیشود. اون گناه هم حالا ممکنه کوچک باشه یا بزرگ باشه. چقدر تو گناه ما جرأت پیدا میکنه. یه نفر گناه میکنه دست و پاش میلرزه، این شارع مقدس ازش میگذره. ولی یه نفر یه گناه کوچک انجام میده روی گناه خودش هم اصرار داره، خوب شد من این کار انجام دادم. این نزد شارع معخوب هست. که انهو میتونیم اینجوری، یعنی اون بیشتر اون ساحت روانی شخص هست نسبت به شارع مقدس که باعث عقوبتش میشه. ممکنه حال مصاب باشد یا مصاب نباشد. این توی روایت خیلی منصرف هست. لذا مثلا توی دعای ابو حمزه میخونین که میگه من گناه انجام دادم نه به خاطر اینکه حتاکی نسبت داده باشه، بلکه به خاطر غلبه شهوت بود. این حتاکی روش عقوبت میاد، حالا میخواد مصاب باشد یا مصاب نباشد. نه، چون تمام بحث رو میبره که اصلا اینا حتاکی کردند. اصلا متجردی به معنای دقیقش کسی که حتاکی نسبت به حق و طاعت دارد. میگن این که بگیم دیگه تمرد ندارد، این دیگه متجردی نیست، از محل بحث خارج میشه. حجیت القطع عالم اثبات یعنی عالم ادله. شما هیچ دلیلی ندارین از طرف شارع مقدس که از مقدمات قطع نهی کرده باشد. یک روایتی یا آیه قرآن هیچ کدوم نداریم که آقا شما به واسطه اسباب غیر متعارف به احکام تکلیفی من علم پیدا نکن، چون در عالم اثبات این دلیل رو نداریم. البته چه بسا بگیم آقا ما این ارتکاز عقلایی اینجور هست، لذا مفروغ عنه، نیاز به ذکر نیست. یعنی از راه متعارف باشه، چه بسا مثلا این اشکال بشود که آقا بنا نیست که شعار مقدس حتما ذکر کرده باشد که ما بگیم در عالم اثبات دلیلی نداریم، بلکه ارتکاز عقلایی این هست که انسان به واسطه اسباب غیر متعارف به چیزی علم پیدا نکند، لذا این مفروغ عنه عند الشارع هست. اون قیاسش به خاطر دلیل خاصه، ما اینجا داریم در مورد کل قطع قطع بحث میکنیم که اون دلیل خاص داریم که به واسطه قیاس شما به احکام تطبیق. بله اون دلیل خاص، ولی ما نمیتونیم بگیم مطلق قطع قطع حجت نیست. حجیت القطع غیر المصیب و حکم التجری، بهتر این حکم التجری هم بین پرانتز نباشد، چون دو تا بحث داریم، دو تا مسئله اساسی هست، یکی حجیت قطع قطع هست و یکی حکم متجری است. هناک معنیان لل اصابه، احد هما اصابت القتل لل واقع به معنا کون المقتوع بهی ثابتن، این معنای متعارفش که قطع مطابق با واقع باشد، ول آخر اصابت القاطع فی قطعهی به معنا انکان یواجهو مبررات موضوعیت لحاظ القتل، یعنی اون چیزی که اسباب این به شما اسمانم مواجهه این قاطع به اون قطع هست یکی اسباب عقلایی باشد، ولو لم یکن متأثرن به حالت نفسهی، ولو اینکه این شخصا متأثر نشده باشد، این ناظر به همون قطع ذاتیه، یعنی قطعش اسباب عقلایی باشد، مبررات و موضوعیه اسبابی که مواجهه بکند این قاطع را به اون قطع از راه اسباب عقلاییه، و نحو ذلک من العوامل، و مثل این عوامل نباشد که به شما اصلا نفسی باشد ذاتی باشد، بلکه موضوعی باشد به واسطه اسباب عقلایی باشد. یکم بیان گویایی نیست در مطلب، درونی نباشد، نفسی نباشد که به شبه ذاتی و قطع قطع باشد، بلکه از باب اسباب عقلایی باشه. و قد يتحقق المعنى الاول من الاصابه دون الثاني، یعنی نسبت این معنای اول و دوم عموم خصوص من وجه هست، ممکنه که به معنای اول مصیب باشد ولی که معنای دوم مصیب نباشد، یا برعکس، یا بعضی وقتا اشتراک دارن. فلو ان مکلفا قطع به وفات الانسان لاخبار شخص به وفاتهی، اگر قطع پیدا کرد انسان به واسطه اخبار شخص به وفات شخصی، و کان میتا حقا، و در عالم واقع هم این میت شده باشد، غیر آن ان هذا الشخص کانت نسبت و صدق فی اخباراته عموما به درجه 70 فی المئه، ولیکن این شخص وقتی که میخواد قطع پیدا بکند به واسطه 70% هم قطع پیدا میکند، یعنی آقا این خبر فقط افاده 70% دارد ولی چند این 100% میگه دیگه اینجوریه، چند نهو این قطعش بشه قطع ذاتی قطع موضوعی نباشد، فقط المکلف مصیبون بالمعنل اول، قطع این مکلف مصیبه به معنای اول هست، یعنی مطابق با عالم واقع هست، ولیکن نهو غیر مصیبن بالمعنه ثانی، چون نوعا اینجا باید 70% زن افاده بشود ولی کنه این با این 70% به قد میرسه، لأن درجه تصدیق به وفات ذالکل انسان یجب ان تتناسب مع نسبت صدق فی مجموعه اخباری، ولی این که متناسب نیست، این با 70% هم قد پیدا میکنه، یا این که برعکسش رو مثال زدیم، یا این که موارد اشتراک باشد، یعنی هم مصیب به معنای اول باشد و هم مصیب به معنای ثانی باشد، مثل چی؟ نوعاً باید قطع پیدا بکنه و قطعش هم مسابقه واقع باشه، یا اینکه شما در صورت افتراقش از اون طرف از راه اسباب عقلایی قطع پیدا کرده ولی کن مساب نیست، مسابقه واقع نیست، نسبت این اصابت دوتا معنا نسبت عموم خصوص منبر می شود. این یک مطلب. مطلب دوم، ما میتونیم این اصابت رو در زن هم مطلق بکنیم، در مطلق و تصدیق هم مطرح بکنیم که زن دو تا معنای اصابت درش هست، یکی اینکه مصیبه به واقع باشه و یکی به واسطه اسباب اخلاقی حاصل شده باشه. و نفس المعنیین من الاصابه یمکن افترازهما فی درجات تصدیق الاخرى. ایزن اون تصدیق اخرى چیه؟ زنه. توی مباحث منطق خوندیم که دیگه متعلق تصدیقات دو تا چی هستن، یکی مقطوعات و یکی مضمونات. دیگه مشکوکات و موهومات میدونن جزء متعلقات تصورات، اگر یادتون باشه. این بحث رو تو زن هم میتونیم مطرح کنیم. فمن زن به وفات انسان لاخبار شخص به ذالک و کان ذالک انسان و کان در ذالک انسان حیان فهو غیر مصیب فی زنهی بالمعنل. اول معنای اصابت اولی محقق نیست، چرا؟ برای اینکه مصاب به واقع نیست، این بنده خدا حیه. ولکنه مصیب بالمعن ثانی اذا کانت نسبت و صدق فی اخبارات ذالک شخص اکثر من 50 فل مع. خب 50% به بالا وقتی که علم پیدا کرده زن متعارف هست، ولی که این زنش که مطابق با عالم خارج نیست، لذا میتونه میگه معنای اول محقق نیست ولی که معنای دوم محقق هست. نه نسبت و صدق، یعنی نوعا اینجوریه که نسبت و صدقش به واسطه اخبارات افاده 50% زن را دارد. خب حالا هر کدوم از اینها رو ما تصمیم میکنیم که اگر به واسطه اسباب اخلاقی باشد به این تصدیق میگن تصدیق موضوعی، ولی که از اسباب غیر اخلاقی باشد بهش میگن تصدیق ذاتی. و نطلق على تصدیق المصیب بالمعنى الثانی اسم تصدیق الموضوعی والیقین الموضوعی و على تصدیق غیر المصیب بالمعنى الثانی، ولی که اگر غیر مصیب باشد، غیر مصیب باشه یعنی چی؟ اسباب بفرمایید اخلاقی نباشد، اسم تصدیق ذاتی و القطع ذاتی. حالا آیا جان به معنی ثانی،
معنای اول
که کار نداریم. معنای اول این که مصاب به واقع باشد یا نباشد، کاری اصلا به اینکه مصابه به واقع باشد یا نباشد نداریم. توی معنای دوم که گفتیم آقا اسباب اگر اقلایی باشد بهش میگن مصیب، حالا اگر مصیب به معنای ثانی باشد بهش میگن چی؟ قطع موضوعی. ولیکن اگر در همین معنای ثانی مصیب نباشد، یعنی اسباب اقلایی نباشد، بهش میگن قطع ذات. حالا میخواد مصاب باشد یا نباشد، اونجا گفتیم عموم خصوصش یه من وجهه، با هم تلازم ندارم. ممکنه که این به معنای دوم مصیب باشد، به معنای اول مصیب نباشد. خب حالا اینها شاید مثلا بگن این قطع موضوعی اون چیزی که نزد شعار موضوعیت دارد اینه. قطع ذاتی یعنی خود ذات و نفس این شخص. حالا دیگه چنده خیلی خوب نیست، بهتر بود مثلا بگن آقا قطع نوعی و قطع شخصی، این گویاتر به جای قطع ذاتی قطع شخصی بگیم، به جای قطع موضوعی هم بگیم قطع نوعی، نوعا به واسطه اسباب متعارف حاصل میشه. و انحراف و تصدیق و انحراف و تصدیق ذاتی عن الدرجه التي تفترضها المبررات الموضوعيه له مراتب. این انحراف تصدیق ذاتی از اون تصدیق موضوعی مراتبی دارد. و بعض مراتب الانحراف الجزئیه مما ینغمس و فیه کثیر من الناس. بعضی از این مراتب انحراف جزئی هستند که کثیری از مردم غوطه‌ور در آن هستند، اینو کار نداریم. و بعض مراتبه یعتبر شذوذن، شاذ هستند. و منه قطع القطع. بنابراین اگه این انحراف شاذ باشد بهش میگن قطع قطع. فالقطاع انسان یحصل له قطع ذاتی و ینحرف غالبا فی قطعه، منحرف است در قطعش. هذا انحرافا کبیرا عن درجه التي تفترضها المبررات الموضوعيه، که به واسطه اون اسباب موضوعی بهش میرسه. حالا تمام بحث اینه که آیا حجیت قطع مشترک به این معنای اول اصابت و معنای دوم اصابت است، که بحث حکم متجری و بحث قطع قطع مطرح میشه و حجیت القطع من وجهت نظر اصولیه لیست مشترکتن بل اصابه به ای واحد منال معنیین. با یک کلمه جواب همه این دوتا سوال رو میده که این قطع از نظر اصولی مشترک به اصابت به هیچ کدوم از معنی نیست، بنابراین متجری میشود مستحق عقاب و قطع قطع هم میشود حجت. و به ماهی معبرتون عن المنجزیه و المعذریه، این اصل تفسیری از حجیت هست، یعنی حجت هست به معنی این که منجز است و معذر است. و اما توضیح ذالک، اما المعنى الاول فواضحون، معنای اول چیه؟ که اون معنای اول رو بگیریم که آیا باید مطابق با واقع باشد یا نباشد. میگیم آقا لابشت از این هست که این قطع مطابق با واقع باشد یا نباشد. از یعتبر القطع به تکلیف تمام الموضوع لحق طاعت، خود قطع به ماه و قطع تمام موضوعی برای حق و طاعت، میخواد این مصاب باشد یا مصاب نباشد، مصاب به واقع به معنای اول. کما ان القطع به عدمیهی تمام الموضوع به خروج مورد انهازل قطع، چنانچه قبلا هم گفتیم اگر قطع به عدم تکلیف پیدا بکنیم این تمام الموضوع برای خروج از حق و طاعت که بهش میگفتیم معذریت. دقت میکنیم همین جور که قطع به عدم تکلیف از دایره حق و طاعت خارج است، قطع به تکلیف به ما قبل میخواد مصاب به واقع باشد یا نباشد حجیت داره. و من هنا کان المتجری مستحقا للعقاب، بنابراین متجری مستحق برای عقاب می شود، چون ولو اینکه این قطعش مصابه به واقع نباشد حجت هست. که استحقاق العاصی، چرا؟ لأن انتهاکها لحق طاعه، انتهاکهما لحق طاعه الا نحوه واحد، هر دوتا تجری نسبت اشاره پیدا کردن. و نقصد بالمتجری من ارتکب ما یقت او بکونی حرامن ولکنه لیس به حرام فل واقع، معنای متجری هم شاید صدی جو توی پرانتز میارن. و یستحیل سلب الحجیه او رد ان العمل بالقطع غیر المصیب للواقع، همینجور که قبلا ما میگفتیم که منجزیت سلبش از قطع محال هست، از قطع قطع هم محال هست، چون هر قاطعی قطع خودش مصیب میبینه، نمیتونیم بگیم آقا اینجا شما مثلا چی منجز براتون نیست. بله بله بله، تجری معنی همون تمرد دیگه باید بگیریم، تجری یعنی فهوای به شما مثلا تجری همینه که تمرد از شاره داره میکنه، حتی که به شاره میکنه جرأت پیدا میکنه آقا این مثلا مایعی که آب هست به نیت شراب میخورد، خب این تمرد نباشه چی تمرد؟ این تجری نباشد چی تجری؟ تجری معنی دقیق کلمه اگر باشد که داخل در بحث، اگر نباشد که داخل در بحث. بله دیگه، اصلا تجری یعنی جرأت به حریم شارع مقدس پیدا کرد. و یستحیل سلب الحجیه او رد عن العمل بالقطع غیر المصیب للواقع، و این سلب منجزیت هم محال هست از قطع قطع، لأن مثل حاضر رد یستحیل و تأثیره فی نفس ایو قاطعن، چرا؟ لأنه یرا نفسه مصیبن، برای اینکه هر قاطعی قطع خودشو مصیبه به واقع مینبر، و الا لم یکن قاطعن، اگر مصیب نبینن که قاطع نیست. و کما یستحق المتجدی العقابه کلآسی کذالک یستحق المنقاط الثواب به نحو الذی یفترض للممتثل، همینجور که ممتثل مصیب هست این شخص منقاد هم مصیب هست. چرا؟ لأن قیامهما به حق المولا على نحو واحد. و نقصد بالمنقاد من اتا به ما یقت و بکونهی مطلوبا للمولا، حالا فعلا او ترکن رعایتا لطلب المولا ولکنه لم یکن مطلوبا فعل واقع. و اما المعنی ثانی، توی معنای ثانی بحث بکنیم که گفتیم لابشت از معنای ثانی هست، بنابراین میتونیم بگیم قطع قطع حجته. و اما المعنی ثانی فکذالک ایزن، کذالک یعنی واضحون ایزن لأن عدم تحرک عن القطع الذاتی به تکلیف یساوی عدم تحرک عن الیقین الموضوعی فی تعبیره عن الاستهانت بالمولا و حذر کرامته. برای این که همین جور که عدم تحرک بر قطع موضوعی باعث استهانت به اون مولا می شود، عدم تحرک به قطع هم همین جوره، قطع پیدا کرده ولی میگیم آقا هیچ تحرکی نکن، هیچ کاری نمیخوای انجام بدی، مثل ماست، هیچ کاری نکن، اون یه استهانت به چی هست؟ به مولا هست. فیکون للمولا حق و طاعت فیهما، بنابراین برای مولا حق و طاعت در هر دوتا هست، علی‌السواء، و تحرک عن کل منهما وفاء به حق المولا و تعظیم له. همین که تحرک میکند این داره حق مولا رو استیفا میکند. و قد یقال، بعضی ها گفتن، حالا قد اینو بخونیم دیگه بقیشو انشالله برمیش تحصیم، و قد یقال، بعضی ها گفتن که این قطع منجز هست ولی که معذر نیست. و قد یقال ان القطع الذاتی، قطع ذاتی، دقت میکنی، قطع ذاتی اهم از قطع قطعه، توی قطع ذاتی، ان القطع الذاتی و ان کان منجزا لما ذکرنا ولکنه لیس به معذر، فالقطاع اذا قطع به عدم تکلیف و عمل به قطعه و کان تکلیف ثابت فی الواقع فلا یعذر فی ذلک. چرا؟ لعهد وجهه، منجز هست، یعنی اگر قطع به تکلیف پیدا بکند مخالفتش عقاب آور است، ولی که اگر قطع و عدم تکلیفی پیدا کرد، و بعدش هم ببینیم در عالم واقع ما حرمتی اونجا بوده، این معذر نیست. دلیل اول چیه؟ ان الشارع، وقت نداریم دیگه، صلی الله علیه و آله.